بحث راجع به شبهات حکمیه در صورت در جریان اصالت تزکیه یا اصالت عدم تزکیه است. در شبهات موضوعیه مسئله روشن شد و اقسام جریان اصل عدم تزکیه در شبهات موضوعیه مشخص شد. نکته ای که در اونجا به نظر رسید مسائلی بود که اهم از اونها مسئله اصالت حل است، که همون قاعده حل است که فرمودند که اصالت الحل مربوط به شبهات موضوعی است و ارتباطی به شبهات حکمی نداره. راجع به این قضیه بالاجمال عرض شد که اصالت الحل اعم است از شبهات موضوعی و شبهات حکمی، و قاعده حل که کل شیء لک حلال حتا تعلم انه حرام، این اختصاصی به شبهات موضوعی ندارد، گرچه بسیاری از اعلام قائل به این اختصاص هستند. کل شیء به معنای مطلق خودش که مقصود از او همون جریان براءت شرعی است. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، او کل شیء لیس فیه حلال و حرام به نحو مطلق، کل شیء لک حلال، لا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، که مرحوم شیخ از اصالت الحل به این کیفیت تعبیر آوردن و این رو اختصاص به شبهات موضوعیه قرار دادن. بنابراین در شبهات موضوعیه اصالت الحل محکم است، مگر در اونجایی که شبهه در شرایط تزکیه باشه و موجب جریان اصالت عدم تزکیه باشه و هر دو قسم، یعنی چه این که اون تزکیه را ما به عنوان امر بسیط و مولد و نتیجه از قابلیت محل مضافن به اون شرایط خارجی تزکیه که فرع و داج اربعه و سایر شرایط باشه بدانیم، یا اینکه تزکیه را فقط عبارت از همون وجود شرایط خارجی که استقبال اسلام و قلوب و حالا یا تمیز و سایر شرایط که همون حدید بودن و بسم الله و امثال ذلک باشه. این مربوط به شبهات موضوعی، اما بحث راجع به شبهات حکمی است. انشاءالله به نظر میرسه که این بحث شبهات حکمی را تمام کنید دیگه تعطیلی حوزه هم به اصطلاح برسه و برای تتمه بحث دیگه مجالی نداشته باشه. شبهات حکمی قدری این هم احتیاجی به حرف داره و مطالب مفیدی هم درش هست. از این نظر من دیدم که بهتره که به اجمال نگذره، یه قدری راجع به این قضیه تفصیل بهتر و توضیح بیشتری داده بشه. چهار قسم در شبهات حکمیه ترسیم شده، محل شبهه. قسم اول در اونجاییست که شک در حلیت و حرمت است مع القطع به قبول تزکیه. مثلا فرض بکنید که ارنب قطع به قبول تزکیه ارنب هست، در صورتی که دلیل لفظی بر حلیت ارنب نباشه. یا اینکه من باب مثال در مورد حیوان متولد از یک مأکول له و یک غیر مأکول له، ولیکن هر دو قبول تزکیه می کنن. و یا اینکه فرض بکنید که در مورد طیور داریم که المحلل منها ما کان لفیفه اکثر من سفیفه، دفیفه اکثر من سفیفه، و المحرم منها ما کان سفیفه اکثر من دفیفه. دف به معنای قال زدن است. و یا اینکه در بعض از اینا لفیف داریم، لفیف که همون لف به معنای پیچیدن که در قبال نشره، لف و نشره، تعابیر مختلفی آورده شد. حالا اگر یک حیوانی متساوی بود، متساوی دفیفه و سفیف بود، در اینجا خب چه باید کرد؟ در اینجا قطع به تزکیه هست، ولی شک در هندیت هست، شک در هندیت و حرمت. در اینجا می‌فرمایند که خب اگر دلیل لفظی باشه بر عموم اکل هر کلو عد می شود که لحم و بشود استفاده کرد، مثل آیه شریفه که دارد، آیه شریفه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون دما او لحم خنزیر او میتا او الا لغیر الله. خب در اینجا قل لا اجدو، اگر قائل بشیم بر این که افاده عموم میکنیم، پس بنابراین در مورد شک در هلیت و حرمت تمسک به عموم میشه، خب این در اینجا مشکلی نیست. اگر این دلیل را ما قبول نکردیم و آیه را عام ندانستیم، آیه را مجمل دانستیم و در مقام بیان آیه نیامده، بلکه فقط برای بیان بعدی از سور محرم، تصریح به محرم آیه آمده، چنانچه قائل به این باشیم، در اینجا باید رجوع به ادله براءت شرعیه و ادله حل در اینجا کرد و قاعده براءت شرعیه و براءت عقلی در اینجا جاری است. گرچه در اینجا میگن به اصالت حل نمیشه مراجعه کرد، چون اصالت حل مربوط به شبهات موضوعی است که این مسئله مورد نقد قرار و مورد تأمل قرار گرفت. ادله براءت شرعی و ادله عقلی هم هست، اون از میشود که حدیث رفع در اینجا هست، رفع اعمال یعلمون خب در اینجا هست، در اینجا مجهول از میشود که هلیه مشمول حدیث رفع است، خب در اینجا به اصطلاح اشکالی نداره. پس بنابراین قاعده مقتضا این است که این حکم به هلیت بشه. این مورد، مورد اول که در این مورد هم خب شبهه ای نیست و شکی نیست و کسی در این دو چیز نداره، مگر از مرحوم شهید اول که اگر در نظرمون باشه، سابق صحبت شد که مرحوم شهید در مورد لحم قائل به طهارت و قائل به حرمت هستن، یعنی از نقطه نظر یعنی فرق قائل به فصل شدن بین طهارت و بین حرمت. در مورد طهارت خب تمسک به همون از مشاهده کل شهید لکه طاهر در اینجا شده، اما در مورد اون لحم که با اون دلیل مخالف که لامازا کیتام در اونجا خلافش، هر چیزی که جریان تزکیه بر اون میشه و خارج از شبهه از می شود که حکمی یا موضوع هست، در اونجا حکم به هدیت شده که نقد کلام مرحوم شهید هم در همونجا شد و عدم قول به فصل بین طهارت و بین هدیت یا بین نجاست و بین حرمت هم در همونجا این رسول انجام شد. کلامی از مرحوم صاحب جواهر نقل شده که ایشان در اینجا قائل به جریان عدم تزکیه شدن و این خیلی عجیبه، به جهت اینکه در مورد تزکیه شکی نیست که تزکیه بر اونها جاری شده است، یعنی فرعی اوداج اربعه شده و استقبال اسلام بلوغ فرسونی که یا تمیز حدید حدادت و همینطور فرض بکنی که بسم الله و استقبال اینها همه انجام شده، بحثی در این نیست. چطور در و از اون طرف هم قطع به قابلیت محل هم هست. پس بنابراین جریان اصالت عدم تزکیه در اینجا جاش نیست که در اینجا ایشون آمدن و قائل چیز شدن. البته ما میتوانیم توجیهی در اینجا بکنیم کلام صاحب جواهر را و اونی که قائل بشیم ایشون معتقدن بر این که تزکیه عبارت از اون امر بسیط است، نه اون فعل خارجی و اون شرایط خارجی فعل ذابح که اون موجب برای حلیت است. تزکیه عبارت است از همون نتیجه الفعل و همون امر بسیط که اون نتیجه الفعل عبارت است از همون طهارت. خب طبعا اون طهارت قابل استصحاب است، چون قبل از این که اون فری اوداد بشه اون طهارت و حلیت نبوده، اون طهارتی که موجب حلیت هست و اون حالت مخصوص، اون حالت مخصوص که موجب حلیت هست نبوده. وقتی که شک در اون وجود اون طهارت به واسطه این اوداج اربعه میشه در اینجا، خب طبعا استصحاب اون حالت سابقی زمان حیات، اون استصحاب موجب حکم و عدم تزکیه بعد از فری اوداج است. به این کیفیت ما میتونیم توجیه بکنیم کلام مرحوم از میشود به صاحب جواهر را، گرچه خب در اینجا حمله شدید و عنیفی به ایشون شده که اصلا جای برای جریان استصحاب عدم تزکیه در اینجا نیست. این قسم اول. اما قسم ثانی در اونجاییست که شک در قابلیت محل است. شک در قابلیت محل به واسطه شبهه حکمیه است، شک در تزکیه به واسطه این شبهه حکمیه است. فرض بکنیم که حیوانی که متولد از شات و ذئب است، حیوانی که متولد از اینها، یا اینکه موردی که مورد اون مورد شک شبهه حکمیه در قابلیت اوست، حیوانی، این حیوان را نمیدانیم داخل در قسم از میشود که خنزیر است، یک حیوانی است که ما بهش برخورد میکنیم، نمیدانیم که بگیم حکم به حرمت و عدم قبول تزکیه کنیم، یا اینکه شبیه به شات است و حکم به قبول تزکیه و قابلیت محل در اینجا باشه، مشتبه برای ما. نه داخل درونی حیوانی است که نمیدونید بعضی از آثار خنزیر را دارد، بعد هستن حیوانایی که به اصطلاح اونچه خوبان همه دارن، این بعضی از این آثار را داره و بعضی از این به اصطلاح آثار را داره، لذا امر مشتبهه. شبه هم شبهه موضوعیه نیست، یعنی حکم در اینجا به واسطه تشاون اختلاف در امر خارجی نیست، بلکه به واسطه خود حیوانه، یعنی نفس خود حکم است. اشتباه در حکم و شک در حکم موجب شده است که این مورد برای ما مشتبه باشه. و در اینجا می‌فرمایند که اگر یک اصل و دلیلی باشه که ما در اونجا رجوع کنیم با توجه به اینکه شرایط تزکیه در اینجا محققه، یعنی تزکیه روش انجام شده، اگر یک اصلی باشه که رجوع کنیم به او که دلیل لفظی باشه خفبه ها، و الا مسئله به دو صورت تقسیم میشه، یا اینکه ما قائلیم بر این که تزکیه این امر بسیطون و هوه یوجب الحلیت و طهاره و هوه و هیه متولدتون من قابلیت المحل و سایر شرائط من الفری و البسملت و الذبح و غیر ذلک و الاستقبال. اگر اینطور باشه خب استصحاب عدم تزکیه در اینجا جاری است. قبلا در زمان حیات حکم عدم تزکیه میشد، الان لا یجوز اکلو فی زمان الحیات، و الان بعد از این تحقق شرایط شک است، به واسطه شک در قابلیت محل، که آیا این عدم تزکیه مبدل به تزکیه شده یا مبدل نشده. استصحاب عدم تزکیه محکمه، اما اگر ما در اینجا قائل از می شود که تزکیه را عبارت از همون فری و اوداج می دونیم و سایر شرایط، اگر در اینجا بدونیم، پس بنابراین دیگه استصحاب عدم تزکیه نمیشه در اینجا جاری بکنیم. چرا؟ چون آنچه که در اینجا میماند استصحاب قابلیت محلی، قابلیت محل هم که حالت سابقه نداره. حالت سابقه اگر داشته باشه قابلیت و عدم قابلیت، ما اون عدم قابلیت را استصحاب میکنیم. عدم اجراء عدم قابل استصحاب عدم قابلیت محل از یک طرف، و از طرف دیگر علم وجدانی به تحقق شرایط تزکیه موجب می شود که ما اصل جاری برای ما نحنفی نداشته باشیم. مورد میشه مورد مشکوک، در مورد مشکوک باید رجوع به سایر قواعد حل و می شود که براءت شرعی و اینها کرد. درست شد؟ این در اینجا اصل نداریم. مسئله که در اینجا به نظر میرسه هم در جریان استصحاب مرحوم صاحب جواهر، که البته خب رد کردن این جریان استصحاب را، و هم در ما نحنفی که به اصطلاح استصحاب عدم تزکیه را در خصوص ما نحنفی به اصطلاح جاری کردن، بنابر فرض این که تزکیه عبارت از نتیجه الفعل باشه به عنوان امر بسیط موجب للحلیه و طهاره، اگر اینطور باشه اون مسئله که به نظر میرسه این است که ما در اینجا با این اشکال روبرو هستیم. این استصحاب عدم تزکیه آیا استصحاب مسببی است یا استصحاب سببی است؟ این استصحاب چه نوع استصحابی است؟ استصحاب عدم تزکیه، ما اگر در نظرتون باشه این مسئله را در مورد بعضی از اقسام شبهه موضوعیم در اونجا مطرح کردیم. فرض کنید که من باب مثالی که مثال میزنم، اگر حکمی را شارع و مولا مبتنی کرده بر یک امر بسیطی، چون امر بسیط متولد است از دو امر مختلف، اون حکم متعطی بر اون کرده و گفته که یحرم علیک اکرام کل رجل فاسق. خب و این فسق را ما میدانیم، این فسق از دو امر متولد میشه، یکی عدم العداله و یکی اظهار الفسق فی الخارج. یعنی اگر شخصی عدالت داشته باشه اما در خارج فعلش فعل قوی است، این شامل این موضوع در اینجا محقق نیست، یا اینکه فردی عدم العداله بر او صادق است، عدم العداله، و عمل او در خارج عمل حسن است، باز این فرد مورد بر موضوع برای حرمت ضیافت و حرمت اکرام نیست. فسق در لسان مولا اطلاق می شود بر اون شخصی که از هم عدم العداله بر او مترتب است و هم فعل او در خارج فعل قبیحه، به این شخص میگن فاسق. حالا اگر در یک مورد ما در مورد عدالت و عدم عدالت یک فرد شک کردیم، آیا میتونیم اجرای اصل عدم عدالت جاری کنیم؟ حالت سابقه هم نداریم، نمیدونیم حالت سابقهش عدالت یا غیر عدالته. اگر عدالت باشه خب استصحاب عدم عدالت میکنیم، یا عادل باشه استصحاب عدالت میکنیم، اما حالت سابقه را نداریم، نمیدونیم. یه فردیست در خارج میدونیم عمل او قوی هست، خب این عمل قبیح به اضافه عدم عدالت نفسی باید توأم باشه، تا اینکه محقق موضوع باشه، محقق برای موضوع، برای چی حرمت اکرام باشه. خب در ما نحن فی آیا استصحاب عدم عدالت جاری است؟ استصحاب جاری است. وقتی که جاری نشد حرمت اکرام در اینجا منتفی میشه، چون یک طرفش اثبات نمیشه، طرف دیگر چون اون فعل قبیح در خارج هست اون ثابته، ولی طرف دیگر در اینجا ثابت نیست. درست شد؟ یا اینکه فرض کنید که مباب مثال اگر شارع در اینجا یا عکسش که به اصطلاح فعل حسن و به اضافه عدم یا به اضافه عدالت باشه، یعنی عدم به اصطلاح اون خبث باطن باشه، در ما نحن فی هم مسئله ببینیم از این قبیل هست یا نه. و اگر ما بتوانیم به این نکته برسیم، یک مشکل بزرگی را میتوانیم در این مبانی اصولیه خودمون حل کنیم، و او این است که در قضیه قابلیت محل و عدم قابلیت محل، ما در اینجا اصل مثبت قابلیت یا اصل نافی قابلیت داریم یا نداریم؟ ما نداریم. درست شد؟ این به اصطلاح محفوظ، یعنی اصالت عدم تزکیه که در اینجا جاری است، این اصالت عدم تزکیه در اینجا با تجزیه و تحلیل عقلی این به دو رکن مبتنی میشه. رکن اول عدم قابلیت محل، رکن دوم عبارت از چیست؟ البته اون عدم قابلیت محل اگر باشه اون دیگه غلبه میکنه، چه شرایط تزکیه در خارج محقق باشه یا نباشه. درست شد؟ حالا این استصحاب عدم تزکیه در ما نحن فی که شک در قابلیت هست، این به دو رکن مبتنی است، نه بر یک رکن. رکن اول عدم قابلیت محل است، رکن دوم با اون استصحاب عدم تزکیه، رکن دوم عبارت است از اون شرایط خارجی برای اون ذهن. شرایط خارجی ذهن این معلومه وجدانه، پس بنابراین نسبت به این رکن شکی نیست که شرایط خارجی که عبارت شرایط خارجی تزکیه که عبارت از فری اوداد به انضمام سایر شرایط در خارجی معلوم بالوجدان این محققه، در این شک نداریم. فقط میمونه این رکن اول که عدم قابلیت محل باشه، عدم قابلیت محل هم که اصلی نداریم ثابت بکنیم. پس بنابراین استصحاب ما که مبتنی است بر عدم قابلیت محل و بر عدم اون شرایط خارجی، این استصحاب ما در اینجا چی میشه؟ استصحاب ما فرو میریزه و از بین میره. اون چرا که معلوم بالوجدان است که عبارت است از شرایط تزکیه در خارج محققه. اگر شخصی بیا سوال بکنه بگه اصلا ما در استصحاب عدم تزکیه نیاز به قابلیت و عدم قابلیت محل نداریم، ما حیوان حی را این قضیه اگر در نظرتون باشه در همونجا صحبت کردیم، حیوان حی را ولو این که محل محل قابل باشه ما میتوانیم، ولی عدم تزکیه بر حیوان حی آیا این عدم تزکیه صادق هست یا نه؟ صادق شاد، از شاد حلالتر چی؟ شاد. این شاد بیچاره زبون بسته که فردا زرهش میکنن، این شاد الان در حال حیات معقول اللحم هست یا غیر معقول؟ غیر معقول اللحم. الان عدم تزکیه برای صادقه، بله اگر او را فری اوداج کنن با شرایط یسی را معقول اللحم، اما الان در شرایط حیات ما همین عدم تزکیه در حال حیات را استصحاب میکنیم به بعد چی؟ به بعد از نماز، و نیاز به عدم قابلیت محل نداریم در مورد استصحاب. اگر کسی این ایراد را بکنه جوابش را زود میشه داد. اون جوابش این است که اون عدم تزکیه مبتنی بر حال حیات بود، نه مبتنی بر قابلیت و عدم قابلیت محل. یعنی شاد فی زمان انها حیون این یستقو علیه عدم المزکا، ولی این شاد
در زمان میته بودن لا استقال یعنی مزکا اضافانه مثلا یزبح به شرائط ذهن. درست شد؟ پس فرق است بین اتصاف موضوع به عنوان در حال حیات و بین اتصاف موضوع به عنوان فی حد نفسه، فی حد نفسه و منعزلن عن حال الحیات و حال الممات. شات در حال حیات غیر مزکا بود، اما شاتی که الان شرایط اوداج عربه بره جاری شده دیگه، چرا شما این شات رو، چرا شما شاتی را که شرایط تزکیه برش جاری، چرا استصحاب عدم تزکیه نمی کنی؟ چرا؟ مگه در زمان حیات غیر مزکا نبود؟ چرا الان نمیگید غیر مزکا؟ چرا؟ به خاطر اینکه الان تبدل موضوع شده، تبدل موضوع شده از حال حیات به غیر حال حیات. با فرض تبدل موضوع در اینجا شرایط ذهن چون محقق شده، یخرجه عن غیر المزکا و یدخله فی المزکا، چون تبدل موضوعه. چرا این حرف ما در مورد این حیوان نمیزنیم؟ این حیوان در حال حیات غیر مزکا، قبول داریم. شک شبه حکمیتا، مثلا حیوان متولد من الشات و الخنزیر که نمیدونیم یلحق به شات اینا او یلحق به الخنزیر، این حیوان متولد از شات و خنزیر فی حال الحیات غیر مزکا، قبول. درست شد؟ این وقتی که در اینجا هر یه اوداج اربعه میشه، تبدل موضوع میشه. حالا که تبدل موضوع شد، این فرعی اوداج اربعه، این حد میشود که بالوجدان و بالعلم این چیز در خارج محققه. صحبت در اینه که این فرعی اوداج اربعه که شده، رکن اول، رکن اول که عدم قابلیت محل است، آن عدم قابلیت محل باید در اینجا اثبات بشه، چون فرعی اوداج در اینجا معلوم بالوجدانه، در این بحثی نیست. اگر ما حکم به حرمت بخوایم بکنیم، باید عدم قابلیت محل در اینجا ثابت بشه. اصل مثبت عدم قابلیت محل در اینجا چیه؟ ما اصلی نداریم، ما اصلی اینجا نداریم. اونی که در زمان حیات بود غیر مزکا، این مربوط به زمان حیات بود، الان تبدل موضوعه. الان در مورد شات هم همینطوره. در مورد شات، چرا در مورد شات ما میگیم حلالون؟ چون در مورد، چون مورد مورد قابله، شفر یه اوداج و شرایط انجام شده. خب این یک رکن از حلیت محققه. رکن دوم که قابلیت محل است، اونا معلومه به وجدانه، پس بنابراین در اینجا دیگه حکم به حلیت شات در اینجا میشه کرد. در مانع نفی که حیوان متولد از حرام و حلال است، یک رکنش محقق است که اون رکن عبارت است از شرایط خارجی، شرایط فرد، این محققه. رکن دوم میمونه، اون رکن دوم عبارت است از عدم قابلیت محل. عدم قابلیت محل در اینجا موجب حرمت. خب چطور عدم قابلیت محل رو شما ثابت میکنید؟ اصل نافی قابلیت محل یا مثبت عدم قابلیت محل، ما این اصل را نداریم. چرا؟ به جهتی که قابلیت و عدم قابلیت اینها از می شود که از صفات، از می شود که سابقه بر چیز نیستن، از صفات وجودی در اینجا نیستن، صفات از می شود که چیز سابق ندارد، حالت سابقه در اینجا ندارد. وقتی حالت سابقه داشتن، پس بنابراین اصل و استصحاب عدم قابلیت محل در اینجا جاری نیست. استصحاب هم که در اینجا جاری نشد، دیگه نوبت به اصالت عدم تزکیه در اینجا نمیرسه، نوبت به چی میشه؟ اصل براءت شرعی در اینجا میرسه. درست شد؟ پس این به اصطلاح موضوعی که در اینجا هست که صریحا یه دفعه شما میبینید فقها تا در اینجا پیدا میشه فوری استصحاب عدم تزکیه را میکنن، در اینجا محل تأمله. باید تجزیه کرد اون استصحاب را، مبانی استصحاب را در اینجا تجزیه کرد. بر چه مبانی استصحاب استواره؟ اگر استصحاب بر عدم قابلیت محل استواره، تو خب عدم قابلیت محل قابل استصحاب، اون استصحاب عدم تزکیه. اگر فرض بکنی که شک، باید شک در شرایط باشه که اون معلوم به وجدانه، معلوم به وجدان در خارج انجام شده. پس بنابراین وقتی که ما نتوانستیم در اینجا اصل سببی که اصل عدم قابلیت محل است در اینجا جاری بکنیم، دیگه بنابراین نوبت به استصحاب دیگه در اینجا نمیرسه. مورد میشه چی؟ مشکوک. وقتی مشکوک شد داخل در حدیث رفع میشه، یا در قاعده حل میشه، یا در براعت عقلیه و براعت شرعیه میشه، در هر چه میخواد بگید. عیناً به ما عیناً مانند شق ثالثی که این شق ثالث رو میمرض میکنیم، عیناً مسئله